صلوات برای آخرای ماه رمضان خوب بود، ولی برای آخرای ماه صفر خوب نبود. بلند صلوات بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و باعث الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام على سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا الذی سمی فی السماء باحمد وفي الأرضين باب القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. همه با هم هدیه کنید به پیشگاه مقدسش. بلند صلوات بفرستید. دو سه شبی که مجلس مونده، امشب و فردا شب و پس فردا شب، سه شبی که مونده، چون شب بعدی دیگه شب اول ماه ربیعه و جلسه نداریم، سعی میکنیم بحث زیارت عاشورا رو جمع بکنیم، گرچه هنوز حرفهای فراوانی مونده و سوالاتی هم که در رابطه با این بحث مطرحه مونده، ولی چاره ای نیست. تا به حال اونایی که بحث رو دنبال میکردن و حتی مینوشتن و تو ذهنشون بود، به این نکات اشاره کردیم، انشاءالله یادشون هست برادران و خواهران عزیز، که اولا زیارت عاشورا زیارت اجتماعی است، دوم این که گریه بر عاشورا هم گریه اجتماعی است نه گریه فردی، و اونها گریه هاشون فردیه قداست نداره، گرچه حرام نیست اما مقدس هم نیست. سوم این که زیارت عاشورا روحیه جنگاوری و حماسی انسان رو تقویت میکنه، چون هی دائما تکرار میکنه هر بند من حاربکم. چهارم این که این روحیه حماسی از محبت ناشی میشه، آدم وقتی کسی رو دوست داشت اونو حفظ میکنه و از دشمنش بیزار میشه. انجام این که روحیه حماسی که تو زیارت عاشورا هست به درد خیلی جاها میخوره، به درد امر معروف و نهی از منکر میخوره که قوام دین ما به عهده اوست. ششم این که زیارت عاشورا که امر معروف رو خودش مستقلن هم مطرح کرده، این امر معروف اگر تو جامعه ساز و کار جامعه نباشه همه دین از بین میره، کما این که الان داریم تو جامعه خودمون سقوط ارزش ها رو میبینیم تو بعضی از زمینه ها. یه نکته نکته رو باید اضافه کنم و اون این که توی تربیت، تعلیم و تربیت این بحث خیلی مطرحه که گروه همسال تأثیر خیلی داره. بچه تا 12-13 سالگی تقریبا به طور متوسط میگیم زیر نظر مسائل تربیتی خانه هرچی خط بهش بدی میپذیره تقریبا و گوش میده. از 12-13 سال به بعد که شروع یک سری بحران ها در او هست، حالا اسمش روانشناس ها میذارن بحران هویت و حرفای در این زمینه هست، از اون به بعد تحت تأثیر خانواده کمتر قرار میگیره و هرچی جامعه بگه همونو میپذیره. به همین دلیل اگر جامعه فاسد شد، شما بهترین بچه رو هم که داشته باشی احتمال فسادش خیلیه. اگر چنانچه خیلی هم بچه ها خوب باشن، با یک نه جامعه، با یک آره جامعه زندگیشون متحول میشه. دیدید، زیاد دیدید، شنیدید، تا بالغ نشده عبادتش خوبه، به خانوادم توجه میکنه، به بوار بلوغ که رسید کم کم دیگه حرف گوش نمیده، از خونه فاصله میگیره، هرچی رفقا بگن. به همین دلیل اسلام میگه یک سال مسافرت کن یه فامیل رو ببین، چون فامیل رو بچه تو اثر داره. به همین دلیل میگه خونه میخوای بخری، اول همسایه بد خونه. ما اول میگیم کجا هواش خوبه، کجا رشد میکنه، کجا پول توشه. اسلام میگه ببین اول کجا همسایه خوب داری، همونجا خونه بخر، چون تأثیر همسایه رو زن و بچه تو آنقدره که تو نیست دیگه. مسائل دینی تو این زمینه حساسه که یکی دوتا نیست من اگر بخوام براتون بگم. برای اینکه واقعا خانواده و بچه انسان آسیب پذیرن، اگر جامعه درست شد بچه شما درست میشه، اگر نشد خیلی احتمال بدید خراب بشه، حتی خیلی هم زورتون زیاد باشه نمیتونید. امام هادی علیه السلام دوتا بچه داره، یکیش جعفر کذاب، یکیش امام عسکری علیه السلام. محیط یکی، وراثت یکی، لقمه یکی، خونه یکی، ولی یکی نمیخواد، تحت تأثیر یک کسی قرار میگیره، یه عده قرار میگیره، نمیخواد، میتونی چیکارش کنی؟ حالا هی بگو من حفظ میکنم خودم رو، نخیر. با یه جمله به دختر شما میگن تا یک سال تو ذهنش میمونه، کارش نمیتونی بکنی. اگه جامعه رو درست نکنیم میبرن بچه های ما رو، میبرن نسل ما رو، میبرن. لذا تو تعلیم و تربیت رو گروه همسال خیلی حرف میزنن. میاد پیش من میگه آقا خب من بچه‌م نماز نمیخونه، میخون قبلا، حالا چیکارش کنم؟ میگم برو دوست خوب براش پیدا کن. میگه خب دوست خوب نیست. میگم خب چیکار کنم که نیست؟ خب نیست. باید از کجا پیدا کرد؟ برید به مؤمنین بگید یه عده‌ای از آسمون بیان، یه امر معروفی بکنن، یه نهی از منکری بکنن، یه عده‌ای رو درست کنن، بلکه اونا به هر حال دوستای خوب بچه‌های ما بشن. زمینی‌ها که کاری نکردن، میشه چی کار کرد؟ تو همینجا امر معروف خیلی حرف داره، تو همینجا کافیه. بریم قسمت بعدی. پس 8 نکته من تا به حال برای زیارت عاشورا گفتم که هر کدامش یه بحث مفصلیه. نکته نهمی که امشب اضافه میکنیم اینه که زیارت عاشورا به انسان میآموزد که همیشه دشمن هست و الا هر بل من ها ربکم، هیچ معنایی نداره. شما الان داری میگی من می جنگم با کی؟ با دیوارا؟ یا با اونایی که مردن؟ اونا که رفت، ابن مرجانه و عمر سعد و شم رفت. یک کسی باید الان باشه که این حرف معنا داشته باشه، ولی عاقلانه نیست من بیام بشینم بگم می جنگم. مثل که شما تهرون دعوا کنی به دامغان بری بالا پشتبون بگی که ها اگر نفس بکشی نفس دو میگیرم، میگن بیا برو پایین بسته خیلی شجاعی. اگر دشمنی نیست پس هر بال من هاره بکنم چه معنا داره؟ معلوم دشمن هست و تازه مهمترین بحث زیارت عاشورا که یک دهشبی به نظر من بحث میخواد، بحث دشمن شناسی زیارت عاشوراست که از اینجا شروع میشه و حالا یکی دوتا درس نداره. به خود امام حسین قسم زیارت عاشورای دانشگاه بزرگیه. اگر کسی بیاد بیرامونش حرف استخراج کنه بی خود نیست که اهل بیت اون همه تأکید کردن، بعدم سنی ها نمیذارن تو کشورهای دیگه خونده بشه. عجیب زیارتیه. حالا چه حدیث قدسی باشه چه از خود امام صادق باشه فرق نمیکنه. حرب لمن حاربکم یعنی یک جنگ وجود داره. قبلا گفتیم روحیه جنگاوری رو تقویت کرده، حالا جنگی وجود داره، تو این روحیه رو کارش داری، نه تنها تو امر معروف کارش داری، تو خود همین جامعه کارش داری، دشمنی وجود داره و تو این دشمن رو باید بشناسی. اونایی هم که میگن دشمن نیست، اونا هم میخوان راحت باشن، میخوان در برن از گیرش. گفت وسواسی بود اون بنده خدا، اومد دید بارون اومده، سگه رفته زیر کرسیش خوابیده. یه آدم وسواسی اعصابش به هم ریخت، من باید همه زندگیمو بشورم. سگه رو بغلش کرد، همون که خیس بود پرتش کرد بیرون، گفت انشالله که بزه. اونایی که میگن دشمن نیست همین انشالله بزن، بار خودشون راحت کنن، ولی مگه میشه؟ اون وقت حالا یک کسی میخواد بیاد ببینه چقدر این دشمنی ها تو جامعه زیاده، یکی دوتاست مگه؟ مگه یه مورده؟ مگه دو مورده؟ امریکا همین چند روز پیش اعلام کرد هفته 1 میلیارد $1 میلیون در عراق خرج فحشا و منکرات میکنه. هفته 1 میلیون دلار اینا یه جایی باید سر در بیاره دیگه، یه چیزایی هست. اینا دشمنیه پس چه؟ اینا دوستیه؟ خب حالا من تو این زمینه باز چون بحث مهمتری داریم و میخوام جمع کنیم خیلی حرف نزنم، بیام تو این قسمت. بعد از این که گفت دشمن هست تو هم باید مرد جنگ بشی، میگه دو تا صفم بیشتر نیست. یه خیلی حرف قشنگه تو زیارت عاشورا، میگه مشتی حواست رو جمع کن، دو تا صف بیشتر نیست، یا حق یا باطل، بین این دو تا ما نداریم و انسان نمیتونه بگه من نه این طرفم نه اون طرف. اینو بگه باطله. حالا خسته نشید، ما یه وقت رفتیم قم گوش بخریم، به این قصابه گفتم که یه رون بره نر به ما بده، مریض داریم میخوایم براش کباب درست کنیم بخوره، گوشت خوبی باشه. پول خودی از ما گرفت و گوشت رو داد، ولی فهمیدیم کلا سرمون گذاشته. بهش گفتم که اینی که دادی این گوشته نر بود برش، حالا خودمون فهمید ما دوزاریم افتاده. گفت نه حاج آقا، نر نر که نبود، ولی خب حالا مادر نبود تا مرد حسابی. بعد خودش خود فکر کردم خودش از حماقت خودش خندش گرفته. تا مرد حسابی میفهمی چی میگی دیگه، نره نر نبود یعنی چی؟ یا نره یا ماده. تو جامعه یا حق یا باطل، ما نه سر پیازی نه تای پیاز، از این حرفا رو ما نداریم. اینا همش ماسمالی کردنه. دو تا صف بیشتر نیست، دو علم افروخ، آن ابلیس سرا، آن یکی اسپید و آن دیگر سیاه. دیگه یا سفید یا سیاه. وقت ببینید منطق اونایی که میگن ما قبل از انقلاب هم یه نمازی میخوندیم، یه روزهی میگرفتیم، این کاری به این کارام نداشتیم. نه نه یا حق یا باطل، تکلیف دروشن کن. سلم لمن سالم کن، حرب لمن حارب کن. غیر از اینم این دو، غیر از این دو راه دیگه نیست. لذا آدم های لمیده خمیده رفاه طلب افتاده حالی که همش دنبال کار خودشونن، میگن ما کاری به این جریانات اجتماعی نداریم، این دقیقا مخالف منطق زیارت عاشوراست. باید مشخص کنی که کدوم ولی هستی. اون وقت اینجا خودش راه حل ارائه میده، میگه هر چی با حق نباشد باطل است، ولو که فکر کنه حقه. یعنی اینهایی که این برانور میگن حالا ما نه کمک شما آمدیم نه کمک شما، همینایی که در راه امام حسین هم بودن، اینا امام حسین همه رو باطل تلقی کردید دیگه. عبیدالله حر جوفی گفت من نمیخوام با شما باشم، با یزید هم نیستم. آقا من فرمود برو اینجا و این استان گفت اسبمو بگیری، اسب بگردن کلفته باش سوار شدم، هر کیو رفتم گرفتم، هر کیم خواسته من برسه با این اسبه نرسیده. آقا فرمود اسبتم جمع کن برو، ما خود تو که نخواستیم، اسبتم نخواستیم. و برخورد ابی عبدالله نشون داد که این برد باطله. هر کی نیومد باطله دیگه، تعارف نداره. لذا این صراحت لهجه در زیارت عاشورا، منطق انسانهایی که میخوان توجیه کنن تنبلی و بی‌ارزگی و خیلی از دردهای روانی خودشون رو کاملا رد میکنه، میگه صاف بگو کدوم ولی هستی. بینابین دیگه چیزی رو قرار نداده. این هم از اون حرفای زیارت عاشوراست. رضا اینایی که در صدر اسلام آمدن مقابل پیغمبر خواستن این بازی ها رو در بیارن، پیغمبر 100% رد کرد. حالا این شبه ها مال پیغمبره، ما باید بیشتر از پیغمبر بگیم. اومد گفت یا رسول الله ما مسلمون میشیم ولی حالا نه، اگرم بشیم سه تا کار رو حاضریم، شما سه تا شرط میذاریم، سه تا شرط رو اگه پذیرفتی و سه تا کاری که ما میگیم پذیرفتی ما مسلمون میشیم. فرمود خب بگیم. گفت یه شرط اینه که ما فعلا نماز نخونیم، نماز خیلی سخته. یه شرط دیگه هم اینه که ما این بت بزرگمون رو خودمون نمیتونیم بشکنیم، زورمون نمیرسه، شما بشکنیم، دلمون نمیاد بشکنیم. این خیلی حسابی بوده و گردن کلوف بوده. یک سالم به ما اجازه بده بت‌ها رو بپرستیم، ما دلمون نمیاد از اینها دل بکنیم. آقا فرمود از این سه تا شرطی که کردید فقط اون دومیه رو میپذیرم، او بت بزرگه رو من میشکنم عیبی نداره، اما او بقیهش هیچ کدوم نمیشه. یک سال بت بپرستید با امضای رسول خدا بعد بگید ما بعدا مسلمان میشیم؟ نه، یه تکلیف دل تو باید یه طرفه کنی. دل دو تا دوستی بر نمیداره. اومد معشوقش رو ببینه، رفت بالا پشت بام، نردبانی بود، معشوقش رو ببینه، همین که رفت بالا، تا داشت میرفت بالا یه دفعه معشوقش پیش گفت اومدی منو ببینی؟ از من خوشگلترم هستا. گفت کو؟ گفتش که اون برو نگاه کن. نگاه کرد اون بر، این تو تقدیس فاضل نراقیه، تو کتاب تقدیس ایشون نوشته. میگه وقتی نگاه کرد اون طرف رو ببینه معشوقش هست، از اون معشوقش خوشگلترم هست یا نه، این نردبونی که داشت میومد بالا معشوقش گرفت رب داد انداختش زمین، با مو خورد زمین. گفت چرا اینجوری کردی؟ خب برای اینکه تو دروغ میگفتی که من تو رو دوست دارم، حق بازی میکردی. تو اگه منو دوست داشتی اون طرف رو نگاه نمیکردی، همه که اون طرف رو نگاه کردی معلومه مریضی. دل رو باید یک سره کرد تکلیفش رو. اگر یک ذره مهر یزید تو دلی باشه، البته یزید که به این شکل مهر نمیاره تو دل ما، نوعش فرق میکنه، قالبش فرق میکنه، یه چیزی که متعلق به یزید باشه، نه نشد. سلم که گفتن یعنی تسلیم محض. تا نمیگه اینی سالم لمن سالمکم، تو ادبیات خودش نکته این طلبه ها بحث میکنن، یه وقتی به شما میگن که فلانی آدم خوبیه، فلانی آدم عادلیه، میگه فلانی عادل که چی؟ مجسمه عدالته، عدالت خوبه. یه وقتی میگی نه فلانی هم آدم عادلیه، با هم فرق میکنن. میگن فلانی آدم خوبیه، میگی آدم خوب که هیچی، اصلا همه وجودش خوبیه، خودش خوبیه. اینجا گفته بگو سلمون لمن سالمکم، من نگفته سالمون میسازم با کسی که تو میسازی، میگه نه بگو تسلیم محض اون کسی هم که با شما هست. از این بالاتر گفته، یعنی کاملا مسئله قلبی است. و بعدم نگفته بگو هار بل من هار بکم، گفته هر بل من هار بکم، یعنی مجسمه جنگ مقابل دشمنان تو یک ذره مقابلشون نرمش نمی کنن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. ای کسانی که ایمان آوردید، مال با کلاس ها سامال، اونایی که پرتن نیست، اونایی که ایمان آوردید، آیا به دشمن من محبت میکنید؟ دشمن منو دوست نگیرید، به اینا نرمش نشون بدید، اینا بیچارتون میکنن. در طول تاریخ کسانی که این روحیه رو نداشتن لرزیدن، یه وقت آدم دیده تو این سپاه بودن، یه وقت دیده تو این سپاه بودن، اشخاص رو آدم میبینه، یه وقت میاد تو سپاه علی، اما چون دل رو هنوز یه سره نکرده دوباره در میره میره جای دیگه. زمان جنگ هم بودن، میومدن جبهه، نزدیکای عملیات که میشد دل تکلیفش روشن نبود، یه وقت میگفت نوبت دکتر دارم، چند ماه زدم این نوبت رو گرفتم، باید برم، نمیتونم وایسم، همین چنان در میرفت. بعدم میگفت ترکش برا قلبمون ضرر داره. خلاصه نزا تعبیر سلم هم خیلی قشنگه، اطاعت محض. همونطوری که در تاریخ اسلام نشون دادن عده خاص اینجوری میتونن باشن، بقیه نمیتونن. شما فکر میکنید اینایی که آب تبرک از وضوع پیغمبر گرفتن، همین چند روز پیش این همه به پیغمبر محبت کردن تو این چند سال بعد از قصه پیامبر، کدوماشون وایسادن به پای امیرالمومنین و به پای زهرا؟ چرا؟ چون تسلیم محض نبودن، این دل هنوز تکلیفش یک سره نشده بود. امام صادق علیه السلام فرمود مردم حضرت عیسی ابن عمران یا موسی، حضرت عیسی ابن مریم یا موسی ابن عمران، خاطرم نیست، به نظرم حضرت موسی ابن عمرانه، یکی از این دو پیغمبر، یادم رفته، اینا پیری دیگه. روایت داریم فرمود حضرت عیسی یا حضرت موسی، به نظرم حضرت موسی، فرمود مردم گناه نکنید، ولی من به شما میگم فکر گناه هم نکنید. بعد فرمودید از قول پیامبر میگم، پیامبر ما فرموده فکر گناه هم نکنید. بعد جمله قشنگی فرمود، فرمود گناه خودش دلو میسوزاند، اما فکر گناه خانه دلو تاریک میکند. یه وقتی خونه میسوزه، یه وقتی خونه دود میزنه، دود میگیره، خونه رو سیاه میکنه. نفرموده فکر گناه حرام ها، فرموده خانه دلتو سیاه میکنه. یک ذره نرمش در مقابل دشمن آدم اینجوری میکنه. مور یک کسی بوده که آدم خوبی بوده، ولی همین که یه ذره تکلیفشو یه سره نکرده بوده تو کربلا مشکل داشته. اولش کسی بوده که به هر حال قلب زینب رو لرزونده. همین یه ذره مشکل پیدا کرده، دیر آمده، چون تکلیف دلو یه سره نکرده. وقت جوانا بذارید من از فرصت استفاده کنم. فقط تو روایات ما نشون میده، علمای اخلاقم میگن فقط کسانی میتونن این معنا رو، این مسئله رو درست کنن که در سن جوانی قرار دارن. همین که یه ذره پا به سن گذاشتی دیگه نمیشه، دیگه همونی میشه که شیطون گفت پیشونشون میبوسه، میگه قربون تو برم که مرید خودم میجای دیگه نمیری، چون دل دیگه عادت کرده، خون گرفته. رضا تو روانشناسی داریم انسان اگر به تکلیف دلشو تو بعضی چیزا روشن نکنه، آخرین لحظات زندگی، یه بحث ضمیر ناخودآگاه تو روانشناسی هست، اون ضمیر ناخودآگاهش بیچارش میکنه. یعنی چی؟ انسان هر چی رو که دوست داره، خیلی دوستش داره، این میره تو ضمیر ناخودآگاهش. یعنی چی؟ ضمیر ناخودآگاه. حالا خیلی قلم به سلم به حرف نزنیم، ببینیم انسان وقتی بیهوش میشه یه حرفایی به زبون میاره، اون لحظه حرفایی که آدم به زبونش میاد از اون ضمیر ناخودآگاهه، از این عقلش نیست. اون چیزایی که خیلی دوست داره همون موقع به زبونش میاد. اون وقتی که آدم خوابه، اون چیزایی که خیلی دوست داره به زبانش میاد، دیگه نمیتونه ظاهر سازی کنه و بازی در بیاره، خودش یه جوری حفظ کنه، فیلم بازی کنه. لذا تو بعضی روایات هم هست آدمی که خواب میبینه دزدی میکنه، این اگه بیدارم باشه زمینه دزدی داره، برای همه خوابشو میبینه. اگه خواب میبینه با ناموس مردم ارتباط داره، این نشون میده بیدار که باشه زمینه شو داره. این همین هم ضمیر ناخودآگاهه. اون وقت میگن آدم مریض که میشه یا خیلی که پیر میشه، دیگه حواسش خوب کار نمیکنه، عقلش خوب کار نمیکنه، اون چیزهایی که تو دلش، تو واقعیت دلش هست، اون موقع خود شروع میکنه. دلش تصمیم به جنگ میگیره که اگر واقعا تسلیم محض نشده باشه، یک ذره نرمش داشته باشه، اون وقت کار دست خودش میده. این فلسفه اینیم که ابو عبدالله هی به یارانش گفت اگه میخواید برید برید، به خاطر همین بوده. چقدر اصرار داشت میخواید برید برید. حتی به ابوالفضل هم وقتی شمر اومد این طرف، خب شم از مادر شم از طایفه بود که ام البنین هم بود، گفت میخوای بری؟ به ابوالفضل هم فرمود میخوای بری برو، که داد ابوالفضل بلند شد که واجون خیلی خجالت داره من برم. چرا قدم امام حسین اصرار داشته که هرکی میخواد بره بره؟ به خاطر اینکه هرکی تکلیف دلشو یه سره نکرده بود نمیتونست به پای حسین ابن علی بایسته. اینجا دیگه جای شعار نبود، نمیشد فقط حرف زد. بزرگان تاریخ اینجا آمدن خودشونو باختن، عده زیادی آمدن کنار امام حسین، پیش امام حسین، فهمیدن قصه چی، از امام حسین فاصله گرفتن. فکر میکنید تمام مؤمنا همین 72 بودن؟ همتون شنیدید اون طرف وقت نماز شب بود و تو سنگر عمر سعدم نماز جماعت بود و تمام مسائل معنوی که ما میگفتیم اونا هم فهمیده بودن و میدانستن، اما این تکلیف دل لامصب روشن نکرده بودن. این سلمی که خواسته بودن نبود. لذا وقتی که رسیدن به اون لحظه حساس، اون طرفی قرار گرفتن. این میشه همون حاکمیت ضمیر ناخودآگاه انسان که اون لحظه آخر انسانو هر جا بخواد میبره. من تصمیم گرفتم شبا کمتر صحبت بکنم، یه ساعت صحبت میکردیم، گفتیم 45 دقیقش کنیم، عزیزان راحت ترن. بسیار فکر میکنم اگر بخوایم به عهدمون وفا کنیم باید همینجا کم کم بحثمو جمع کنم. بذارید از فرصت استفاده کنیم. اینم که گفتن آخرین لحظه انسان، اون چیزی که تو ذهنشه به زبانش جاری میشه، ها، اون چیزی که گفتن به ما انسان گاهی ایمانشو میده از شیطان یه لیوان آب میگیره و میمیره، برای همین جا گفتن چون دیگه مرگه. نمیدونم شما بیمارای حسبه ای رو دیدید یا نه. بیمارای حسبه ای حافظه شون از دست میدن، بعدن چیزایی که یادشون میمونه فقط اون چیزاییست که خیلی دوستش دارن، آب خوردن و غذا خوردن و اینا رو یادشون نمیره، اسم پدر و مادر یادشون نمیره، اما هرچی درس خوندن یادشون میره. من رفیق داشتم یا موج انفجارم همین کارو میکنه، رفیق داشتم اومد درس خون معمم شد تو امام گزارش، هم ما شرکت کردیم، طلبه فاضلی هم بود، رفت منطقه برگشت موج انفجار گرفتش، تمام درسایی که خونده بود یادش رفت، یک خط بلد نبود از رو کتاب بخونه دیگه. امامش هم برداشت و رفت، هنوزم که هنوز همین جوریه، فقط پدر مادرش رو میشناسه، بعضی رفقاش هم میشناسه، نان و آبش هم میشناسه. عزیزان من، مرگ کمتر از اون موج انفجار نیست، مرگ کمتر از حسبه نیست. اون لحظات آخر هرچی رو که دلت سلم محض براش او تو ذهنت میاد، سلم لمن سالما کن، اونجا معنا میده. ببینیم اون لحظات آخر چه کلماتی بر دل ما جاری میشه. یقین بدانید اگر کسی یک ذره محبت دشمن تو دلش باشه، اون موقع نمیتونه با ابی عبدالله کنار بیاد، کما اینکه موقع جنگ هم نمیتونه کنار بیاد. هارون 26 تا پسر داشته، یه پسرش قاسمه. تو جامعه‌ای که همه سنی بودن و اونوری بودن، این محبت امیرالمومنین افتاد تو دل این بچه. کم کم به بابا دعواش شد، گفت من تو این کاخ نمیمونم، تو حق اهل بیت رو غصب کردی. یکی یکی هر روز ایراد گرفت، دیدن باش کنار نمیان، گفتن خب بیا برو برای شهری فرمانداری بهت میدیم، استانداری بهت میدیم، پول و منالی هم بهت میدیم، مال و منالی خرج کن، به یه قرون از اموال شما رو نمیخوام. یه وقت تصمیم گرفت ناخودآگاه از قصر فرار کنه، هی بهش گفتن لباس خوب بپوش، گفت نه، این لباسایی که شما میپوشید اشکال داره، لا اله الا الله. ببین دل اون چیزی که توش قرار میگیره آدمو میبره. میگن شبانه از قصر فرار کرد، یه بیلو کلنگ داشت، اومد بیرون، از بغداد اومد، از عراق اومد مدینه حجاز. راوی میگه دیدم تو بازار کارگرا، کارگرا ایستادن، یه جوان مؤدبی هم یه گوشه ایستاده، کارگرای عمل بنا، اینم قاطی کارگرا ایستاده. راوی ابراهیم موسلیه، میگه رفتم گفتم جوان تو کارگری میکنی؟ گفت آره. گفتم گلکاری میخوام بکنم؟ گفت عیب نداره، ما از خاکی به خاک هم برمیگردیم، ما آمادن برای کار. گفتم بیا بریم. گفت دو تا شرط دارم، دو درهم میگیرم، یک، اول وقتم باید نمازم رو بخوانم. یه پرانتزی باز کنیم، بعضی میگن ما خدا رو دوست داریم، ادعاشون هم میشه، اگه دوستشون سر ظهر زنگ بزنه یا برای پول آقای بازاری فلان معامله شیرون رو میخواد به چسبوره که روز مذاب شیرینه، تا تلفن زنگ میزنه میدوه میره برمیداره، اما نوبت تلفن خدا که میشه اذان مؤذن اذان میگه، این اشتیاق نداره برای امام سجاد فرمود مؤمنی که تکلیف دلشو با خدای سر کرده علامتش اینه وقت نماز که میشه خوشحال میشه، چون میگه وقت اون رسید که با خدا حرف بزنم.
وقت نماز باید نماز بخونم، اول وقت.
گفت حرفی نیست. میگه اول وقت نمازم که ظهر شد دیدم نمازشو خون، یه نماز با حالی هم خوند. بعد از اونم تا شب کار کرد، بعد وقتی مزد میخواستم بهش بدم دیدم به اندازه 3 تا 4 تا کارگر کار کرده، بهش مثلا به 8 درهم دادن، تو روایت داره بهش 8 درهم داد. گفت نه 2 درهم شرط کردم. 2 درهمشو گرفت، فردا رفتم سراغش دیدم که نیومده. گفتم کجاست؟ گفتن این فقط هفته یه روز کار میکنه، بقیهشو عبادت میکنه، کسی را نداره، تنهاست. شنبه بعد رفتم دیدم اتفاقا تو بازار، بردمش دوباره، همون شرطا رو کرد و همون جوری هم کار کرد و همون جوری هم نماز خون. گذشت هفته بعد رفتم سراغش، میدیدم دیگه قاسم نیومده سر قرارش. گفتن کارگر غریبه کجاست؟ گفتن مریض شده، داره یه جایی همون جای خونه محقره که درست کرده داره جان میده، مریضه. رفتم عیادتش، تا رفتم بالا سرش دیدم تا منو دید چشماشو باز کرد، گفت ابراهیم تویی؟ میدونستم میایی. گفتم آره خب چته؟ گفت مریضم، کار از این کارا گذشته بود دیگه. گفت ابراهیم چیزی ندارم تو دنیا، تکلیف دل بعض و اینجوری روشنه، من نمیدونم ماها چجوری میخوایم چون بدی. گفت چیزی ندارم، این بیل و کلنگ مال اون کسیه که میخواد دفنم کنه، خودت به من نماز بخون، کفنم هم آماده کردم، فقط این انگشتر رو بگیر، لطف کن برو انگشتر رو بده به کاخ هارون. گفتم تو رو چگاه به کاخ هارون؟ گفت آخه من پسر هارونم، برو به هارون بگوی انگشترم ما نخواستیم، تو اموال ما اومده، این هم مال تو، این هم معلوم نیست که راز کسی باشه دست من باشه. بعد همینطور که با من حرف میزد گفت ابراهیم پامو بکش مقابل قبله. پاشو کشیدم مقابل قبله، تا پاشو کشیدم مقابل قبله یه وقتی تم همین جوانی که نمیتونست از جاش بلند شه تمام قد پاشد وایساد، دستشو به سینه گرفت، صدا زد السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. بعدم شروع کرد با امیر المؤمنین حرف زدن، صدا زد علی جان مهر تو به دلم انداختی، از تو کاخ آوارم کردی، کشوندیم تو این خرابه ها، منتظرت بودم علی جان یه سری به ما بزنی. شروع کرد با امیر المؤمنین حرف زدن، میگه ابراهیم مسلم میگه من چیزی ندیدم، ولی گفتگوی این ابراهیم قاسم ابن هارون دلم و بود، انقدر قشنگ حرف زد، انقدر با امیر المؤمنین درد دل کرد که من احساس کردم اولین بارش نیست که آقا رو میبینه، خیلی وقتا با امیر المؤمنین حرف زده، به آدرس هایی که میداد، حرف هایی که میزد، دیدم عجیب دلم و بود. بعد صدا زد آجونی لحظات آخری که امشب اومدی سراغ من، ابراهیم مسلم میگه برگشت گفت آجونی لحظات آخری که اومدی ممنونتم، ولی امشب شب اول قبر من، منو تنها نگذاری. همین تقاضا رو زهرای مرضیه هم از امیر المؤمنین کرد،
صدا زد علی جان اگه منو دفع کردی خواهشی ازت دارم، اگه نمیتونی نمیرسی کار داری، به هر حال تو علی هستی و مشغله داری، اگه نمیرسی به سلمان بگم. آقا فرمود زهرا جان این چه حرفیه میزنی، من در خدمت تو هم. صدا زد علی جان امشب که منو دفع کردی منو تنها نگذار، بالا سر قبر زهرا بشین براش قرآن بخون. پیر مردا پیر زنا جوانا کی برا من و تو قرآن میخونه؟ این دلم را از خمند ویران کردی، مرا با عشق خود دیوان کردی. نمی پرسی چرا، آشفته حالم آشفته حالم، چو عمری در زدم در وا نکردی. حسین جان حسین جان، آقا چقدر تو این جلسات اومدی، نکنه اون لحظات آخر زبانمون قفل بشه نتونیم صدات کنیم، نکنه یاد دنیا و شیطان ما رو فریب بده. آقا حالا با تمام وجود صداش بزن، ماه سفر داره تمام میشه، این سفره رو جمع میکنن، همه بگید حسین حسین. نمی پرسی چرا، بیت زبان حال من و تو. آی گمانم لایق خدمت نبودم، مرا از عشق خود بیگانه کردی. نکنه اون روزا که میگفتن حسین دلت پر میزد برا حسین، حالا دیگه بگی آقا نمیدونم چه میشده گریه نمیکنم، نمیدونم چه میشده دیگه حالم عوض نمیشه، مرا از عشق خود بیگانه کردی. حسین جان حسین جان حسین جان، راوی میگه رفتم دیدن زینب بعد از ازدواج، فضه خادم نقل میکنه، دیدم زینب بعد از ازدواج دو سه روز از ازدواجش گذشته داره گریه میکنه. گفتم خانم چیه، برا چی گریه میکنی، نکنه از ازدواجت ناراحتی؟ گفت نه عبدالله خیلی مرد خوبیه، خیلی مرد با ادبیه، خیلی ولاییه. گفتم پس چیه گریه میکنه؟ صدا زد سه روز حسینم و ندیده. آی حسینی ها گرفتید، میخوام چی بگم؟ روز عاشورا که گذشت دیگه حسینشو ندید. یه وقت چشمشو باز کنه کوفه، ببینه یه سری بالای نه حسین جان، حسین جان.
سری که تن بر خورشید میزد، از آن سر خون به پایین میزد. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم العظم بفاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. خدایا ماه سفر داره تمام میشه، این توفیق رو از ما، این قرارداد ها و این مناجات ها و این حرف هایی که با هم تو این جنازات میزنیم داره تمام میشه. خدایا به حق امام حسین قسمت میدیم، روز به روز بر عشق و ارادت ما بیفزا، این قلیل عرض ارادت ها را از ما به شایستگی قبول بفرما. سلام همه ما مخصوصا جوانان ما از همین جا به محضر آقامون حجت ابن الحسن برسان، قلبش را از ما راضی و خوشنود بفرما. مسئولین خدوم به ویژه رهبر فرزانمون محافظت بفرما، هر کی ضربه میزنه به مملکت ما اگه قابل هدایت نیست رسوا و ریشکن بفرما. خدایا هر کسی هر حاجتی داره اومده تو مجلس ما، خدایا به حق امام حسین برآورده به خیر بفرما. همه اهل مجلس ما رو اهل بهش قرار بده. خدایا این قلیل عرض ارادت ها رو از هممون مخصوصا از بانیان خیر به شایستگی قبول بفرما. بن نبی و آله الفاتحة مع الصلوات.